بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم انی اسألک بحق روح ولیک علی ابن ابی طالب الذي ما اشرك بالله طرفة عین ابدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. بحث امروز ما در دو قسمت خلاصه میشه یا به دو قسمت منقسم میشود. قسم اول و قسمت اول توصیفی است و تعریفی است که خود قرآن از خودش به عمل میاره، در واقع توصیف قرآن به زبان خود قرآن کریم. بحث دوم توصیفی است که معلمان قرآن یعنی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین از قرآن به عمل آوردند. و این جهت این بحث رو منقسم میکنیم به دو قسم و ابتداعا میپردازیم به آنچه قرآن خودش درباره خودش میگه. قرآن خود رو چطور معرفی میکنه؟ اصلا این کتاب چه نوع کتابیه؟ میگه من چه هستم؟ اون چه رو در آیات قرآن شما درباره این مطلب میتوانید بیابید ایناسی خدمتون بخوام بگم. حواستون طرف من باشه و چون خیلی جاشو باید بنویسید، گمان میکنم اینجوری باشه بهتر میشه. اولین بحثی که قرآن خودش درباره خودش مطرح میکنه و خودش رو به این صفت متصف میکنه بحث هدایته. در آیات متعددی قرآن کریم این مطلب مطرح شده. همین الان براتون خوندم، ظاهرا سوره اسراء بود میخوندن مثل که گمان میکنم که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. پس اولین وصفی که قرآن کریم درباره خودش عنوان میکنه وصف هدایتگر بودن قرآن کریمه. آیات متعدد، سوره جن رو نگاه بکنی، می اومدن جنیا در محضر پیغمبر اکرم و به قرآن گوش می کردن. وقتی بر می گشتن به مجتمع خودشون برای بقیه جنا حرف می زدن انا سمعنا قرآنن عجبا یهدی الالرشد. بازم یهدی الالرشد یعنی قرآن شگفتی رو ما شنیدیم که مردم را به سوی رستگاری و راه درست هدایت میکنه. از این آیات تو قرآن کریم فراوان داریم. مطلب دومی که قرآن درباره خودش میگه مطلب حکمته. بخوایم کلمه حکمت رو معنا کنیم، یک معنای جامع داره کلمه حکمت. حکمت یعنی قدرت تشخیص بین حق و باطل، این معنای کلمه حکمته. و قرآن خودش رو به این صفت متصف می کند و به این نام می نامد. نگاه کنید، ذالک مما اوحی الیک من الکتاب والحکمه. به تو وحی شده. از چی وحی شده؟ کتاب و حکمت. این کتابی که نامش قرآنه، ثمره دانستن این قرآن چه میشه؟ این است که انسان توانمند می شود و توانایی می یابد که بین حق و باطل رو چه بکنه؟ تمیز بده، از هم دیگه مجزا بکنه و بازش بکنه. و اذکرون نعمت الله علیکم، و انزل علیکم من الکتاب و الحکمه. باز هم باز همون کلمه همون صفت به کار برده شده. و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. باز هم این وصف دومی است که قرآن کریم درباره خودش عنوان کرده. و اما وصف سوم که خود نیازمند توصیف بیشتری است، یعنی باید مطلب رو براتون بازش بکنیم. قرآن خودش رو کتاب علم معرفی میکنه. ما در اسلام دو جور درباره علم توصیف داریم. این دوتا رو با همدیگه قاطی یه وقت نکنیم ما. یه وقت علم به معنی العمش داریم، یه وقت علم به معنی الاخصش داریم. علم به معنی العام یعنی آنچه را که انسان میتواند بداند. در این جهت علم به معنی العامش همه ی علوم قرار میگیرند، یعنی فیزیک هم قرار میگیره، شیمی هم قرار میگیره، ریاضیات هم قرار میگیره، مثلثات هم قرار میگیره، پزشکی هم قرار میگیره، نجوم هم قرار، اینا همش علم به معنی چیه؟ به معنی یعنی آنچه در برابر جهل قرار بگیره به هر حالش. یه علم به معنی الاخص داریم، این علم به معنی الاخصش فوق العاده ارزشمنده، فوق العاده، و اون هم دانشمند شدن در مسائل دینی هست. یعنی مهمترین دانشی که آیین مقدس ما بیانش میکنه دانش چه هست؟ دانش دین هست. و اینو تو آیات فراوان قرآن میتونیم پیدا بکنیمش. فراوان اون علم به معنی العامش رو به این آیه شریفه دقت داشته باشید. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. ما به این مردم کتابی رو دادیم که این کتاب بر مبنای دانش چی کردیم؟ تفسیرش دادیم. یعنی انواع دانش ها تو این کتاب آمده که انشاءالله آینده مطلب رو بررسی میکنیم، همش رو خواهید دانست که اینا صرف یه بحث ادعا آمیز نیست، بلکه دلایل و براهین برای مطلب فراوان داریم. ما قرآن کریم در نوع علومی که انسانها نیازمندن ورود کرده و واقعا به این معنا لا ردن ولا یابس، به این معنا. این علم به معنی العام میشه. اما عرض کردم در میان این دانش هایی که قرآن نام میبرد و ذکر میکنه یک علمی است که هیچ علمی با اون معادله نمیتونه داشته باشه. هیچ اصلا علم دینه، علم دینه. شما کتاب اصول کافری که بازش بکنین کتاب العلم و الجهل داریم با اونجا. نگاه کنین کتاب علم رو، نوع روایاتی که اونجا آمده اصول کافی جلد اولش هم هست، روایاتی که اونجا آمده بس درباره علم دین هست. دانشمند به این معنا از نظر اسلام فوق العاده ارزشمنده، فوق العاده ارزشمنده. شاید اون توصیف هم که در اسلام در مورد معلم می شود، کسی به گردن انسان حق داره، بیشترین سهمش از آن معلم دین آدم باشه. زیاد داریم روایات، حالا وقت خوندن روایات تون زمین نیستش. شهد الله انه لا اله الا هو، از هم سوره آل عمران باشه. و الملائکتو و اولو العلم قائما بالقسط. ببینید خدای متعال شهادت این دانشمندان رو، یعنی دانشمندان علوم دینی رو در ردیف شهادت خودش قرار میده. شهد الله یعنی خدا شهادت میده و فرشتگان خدا شهادت میدن و دانشمندان شهادت میدن. یعنی انقدر میاره دانشمند دین رو بالا و بالا و بالا که شهادت خودش رو در ردیف شهادت دانشمند دین قرار میده. این مقام والای علم دین. دقت داشته باشی دوستانی که یا میخونن یا تدریس میکنن، فرقی نمیکنه در هر حالش. یعنی به شریفترین حیطه های علمی اینا قدم نهاده اند، شریفترین حیطه های دینی. چه از این بهتر که انسان نسبت به خدا شناخت پیدا بکنه، چه از این بهتر که انسان نسبت به پیغمبر و پیغمبران شناخت پیدا بکنه، چه از این بهتر که انسان درباره قیامت و موت شناخت پیدا بکنه، درباره عبادات شناخت پیدا بکنه. به هر حال یکی از اوصافی که قرآن کریم خودش رو به اون اوصاف می ستاید یا به اون وصف می ستاید، وصف علمی بودن قرآن کریمه. شما هر دو گونهش هم میتونید بگیرید، فرقی نمی کنه ها. یعنی یک کتابی که اومده درباره تمام دانش ها حرف بیزنه، معطل دو نکنم. یک پیغمبر درس خونده، در جای خودش بحث رو خواهیم کرد انشاءالله. یکی از جنبه های اعجازی قرآن همین قضیه از خدمتون گفتم. خب صفت دیگری که قرآن خودشو به اون متصف میکنه صفت نور هست. نور، نور. خب چیه این وچه شبه در اینجا چی هستش؟ بین قرآن و بین نور چه شباهتی وجود داره ها؟ نور تاریکی ها رو روشن میکنه و قرآنی که نور هست تاریکی های وجود انسانی را روشن میکند. این وچه شبه. نور هر جا برود ظلمت میره. شما در پرتو نور همه چیزی میتونید ببینیدش. نور معمولی دارم از خورشید، نور چراغ، هر چی میخوایم بگیم ما. حالا قرآن نور، نگاه کنید. قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. خیلی عجیبه مثلا. خود نور روشنگره. یک صفت هم برش میاره، نعت میاره. نورا مبینا یعنی ذره ای درش تاریکی وجود نداره. همون بحثی در مورد پیغمبر اکرم مطرح میشه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا مبشرا نذیرا داعیا الی الله باذنه و سراجا. بابا سراج یعنی چراغ، خودش روشنه، اما سراج هم منیرا، یعنی ذره ای در این چراغ کدورت وجود نداره، لکم نیست. این نشانگر عصمت مطلقه پیغمبر اکرمه. این بماند. حالا نورا مبینا، ما برای شما قرآن را فرستادیم که نوری است که این نور هرگز در تمام وسعتش یک لکه تاریکی درش وجود نداره، هر چه هست روشنگره. واقعا هم همینطوره. حقایق هستی رو قرآن کریم بر انسان عیان میکند، حقایق موجود رو بر انسان قرآن کریم روشن میکنه. انسان توسط این کتاب همه چی رو میره بتونه ببینیدش. این هم یه بحث دیگر. از جمله صفات دیگری که قرآن در مورد خودش میگه تذکره است. کلا انها تذکره و انه لتذکره للمتقین. از یاد داریم انتم. هم تذکره است هم ذکره. و هذا ذکر مبارک انزلناه. این هر دو یه معنا داره. تذکره یعنی یادآوری کننده، چیزی که به یاد آدم میاره. یه بحث تعلیم داریم، یه بحث یادآوری داریم. تعلیم چه وقت مطرح میشه؟ اون زمانی که انسان چیزی رو بلد نباشه بهش یاد میده. یادآوری چه وقته؟ انسان بلد بوده و یادش رفته، فراموش کرده. قرآن کریم چی میکنه؟ حالا چی رو یادآوری میکنه؟ اونا با طلبتون بمونه. اجمالا خیلی از اون امور رو قبل از این که ما به این دنیا بیاییم به ما یاد داده بودن. قبل از این که ما جامعه هستی مادی رو بر تنمون بپوشانند خیلی از امور رو در عوالم قبل از خلقت این بدن به ما چی کرده بودن؟ اونجا آموخته بودن. تو قرآن کریم تو این زمینه معارفی وجود داره. کتاب‌های آسمانی معطلتون نکنم، بو نکشیدن، بو نکشیدن. تورات چی چیه؟ انجیل کدومه؟ مزامیر داوود چیه؟ اوستای زرق اینا چی هست؟ هیچی در برابر این کتاب برای عرضه کردن واقعا ندارم. از اخذ ربک من بنی آدم، عجب آیه ای. من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علا انفسهم الستو بربکم قالو بلا. این چی بوده؟ این قضیهش کجا بوده؟ هم خلقت ارواح رو قبل از ابدان بیان میکنه که ما قبل از اینکه در این شکل و هیئت در بیاییم بیرون یه خلقت دیگه داشتیم ما. همینو میخواد بگتش. همین که اونجا به ما خیلی چیزها رو یاد دادند و خدا در یک عوالم دیگری غیر از عوالم مادی این دنیا از ما پیمان گرفته. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. و سوره یاسین نگاه کنید، سوره زارن اعراف میکنم کنم 172 بود، سوره یاسین نگاه کنید، آدم احد الیکم یا بنی آدم، کی بوده این عهده؟ الله تعبد و شیطان انهو لکم عدوون مبینه. این کجه جای صحبتهایی با آدم کرده خدا؟ مطمئنن اینجا نبوده. اینا رو ما یاد گرفتیم. حالا قرآن مقدس میاد چیکار میکنه؟ آن چرا که یاد گرفته بودیم در قالب این تن قرار گرفتیم، محدود و محصور به ماده شدیم، یادمون رفت، یادمون رفته اینا رو، مجدد قرآن کریم میاد چیکار میکنه؟ میاد یادآوری میکنه. اینم یک نکته دیگه. صفت دیگری که قرآن خودش رو به اون متصف میکنه کلمه بصائر هست. بصائر کلمه بصیرته. بصیرت یعنی بینایی درونی، نه با چشمای ظاهر. بینایی چی؟ روح انسانی. یکش کارهای عجیب و عظیمی که قرآن کریم انجام میده اینی که میاد چیکار میکنه؟ میاد وجود درون انسان رو نورانش میکنه، روشنش میکنه، بازش میکنه، خلاصه و بیناش میکنه به تعبیر خود قرآن کریم. هذا بصائر من ربکم، هذا بصائر من ربکم، خودم و ربم. و اما هفتمین صفتی که قرآن برای خودش قائله کلمه موعظت هست. موعظه یعنی پند، یعنی اندرز. و چه کس از خدای متعال برای انسان به تعبیری علاقمندتر به هدایت و هیچ کس. محبتی که خدا به انسان داره پدر و مادر ندارن. یعنی در شما ذره تردید نکنید، ذره تردید نکنید، خدا خیلی بندشو دوست داره، خیلی. به همین دلیل هم از فرش پیغمبر میفرست، رهاش میکرد. اما جود خدای متعال در این حد نیست که فقط خلق بکنه. خلق کرده است و چه کرده؟ هدایت کرده. هر دوشی دوست کردید روز پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نشسته بودند، والا منبر بودن، مردم هم گردا گرد حضرت نشسته بودن، انشاءالله دعا کنید خدا فرج مهدی رو برسونه انشاءالله. نگید نزدیک اونا، بگید همین الان برسونه تشون. ما بشینیم پای منبر او، او وقت او حرف بزنه، اون وقت شنیدن دارد دیگه. توجه کردید؟ پیغمبر صحبت میکردن، مردم نشسته بودن، یه عربی وارد شد، یه دستمال دستش بود، آمد و در برابر منبر پیغمبر اکرمی دستمال رو باز کرد، چند تا جوجه پرنده تو این دستمال بودن، شروع کرد به جیک جیک کردن. معلوم شد عرب داشت سر را می آمده، ولی درختی مثلا دیده اینا رو برشت و عنوان توفه مثلا فرسون خدمت به این غمبر آورده. خیلی طول نکشید، در حالی که مردم محو دیدن این منظره بودن، یک پرنده بزرگی از پنجره مسجد وارد شد. دیدن مردمی عجیبه، این میاد مرتب تو هوا دور این جوجه ها میپرد میپرد. خب فهمیدن که این مادرشونه، مادر این بچه هاست، جوجه هاست دیگه. به خاطر آدم ها و ترس از آدم ها پایین نمی اومد. آدم ها از هر موجودی اگه قرار بشه تسکیر نشن خطرناکتر هم دیگه طبیعتا. همین الان دارید میبینید چه خبره. یه سری آدم نمایی به نام یهودی که آمریکا رو کردن نوکر خودشون، دارن به سر دنیا هر بلایی میخوان میارن، هر جور دروغی، هر جور کلکی، هر جور عقبازی، تحریفی، همه این کارا رو انجام میدن. آدم کشیم برایشون خیلی ساده است. هیچ موجودی خبیث‌تر از انسان اگه قرار بشه انسان تسکیه نشه یافت نمیشود. برنده میچرخید همینطوری نمینشست. پیغمبر فرمود از این پریدن این پرنده گرداگرد این جوجا چی فهمیدید؟ آنچه فهمیدید این بود که این مادر به این بچه ها چی هست؟ خیلی علاقه منده. پیغمبر قسم جلاله خورد، فرمود والله مهر و محبتی که خدا نسبت به بندگان و مخلوقات خودش داره، از مهر و محبتی که این مادر به این جوجه ها دارند زیاد داره. به همین علت خدا پیغمبر میفرسته، به همین علت به این نعمت بر انسان ها منت میذاره. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. معده داده، روده داده، چشم داده، گوش داده، همین رو داده، هیچ جا منت نداره. اونجا گربول قرمز داده، سفید داده، پلاکت داده، همین رو داده، هیچ جا نداره. برای فرستادن پیغمبر به انسانها خدای متعال چی میکنه؟ منت میذاره. معلومه چقدر مهمه این قضیه. حیوانات پیغمبر ندارن که. باید من مثال میزنم، این مثال ها مطلب به ذهن نزدیکتر میکنه. پدر مادر بچهشون دوست دارن، برای خیلی دوست داره، خیلی چقدر هم روشنه. انسان خودش رو دوست داره، چون خودش رو دوست داره بچه رو امتداد وجودی خودش میدونه، میگه بچه من این را دوستش داره. حالا یه مادری که بچهش خیلی دوست داره، بچه مرتب منظمی هم هستش، این بچه یه روز به این بچهش یه فرمون بده، مثلا لباسه بابا تو برای اتوشویی سر کوچه، مثلا بگه نمیبرم، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، شش بار، ده بار بگه. بچه نکنه این کار، مادر بهش میگه چی؟ میگه برو گمشو. بچهشو دوست داره، خیلی هم دوست داره، اما ده دفعه باش مخالفت کنه میگه برو گم شو، نمیخوام ریخت تو ببینم. نیست اینجور. حتی باباها زودتر میگن، از ده بار نمیرسه، پنج بار بشه بسته شده، چون زنها حوصله‌شون زیادتره برای بچه‌هاشون. این هست یا نیستش؟ هر مخالفتی بچه بکنه میشه پدر مادر از چش بیشتر میفته، تا آخر به این جملات میرسه، برو گم شو، نمیخوام قیافتو ببینم. بگید ببینیم حضرت عباسی روزی چقدر با خدا مخالفت میکنیم. هر نگاه با ریبهی به این حوریای بهشتی که فعلا در تهران الحمدلله شکر خدا حتی فراوونه، هر نگاه با ریبهی چی هستش؟ یک مخالفت با خدای متعال. خدا گفته نکن، دارم میکنم، نیست اینجور. یک بار این خدای مهربان به من میگه برو گم شو، نمیگه نه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. هر چی هم گناه کردین کردین، خدا نمیگه برو گم شو، میگه بیا بازم، بازم میگه بیا. خدا دوست داره بنده هاش رو و به همین علت موعظت میکنه اونها رو، در مقام موعظت، در مقام واعظ مینشینه و کلام او در موعظت قرآن کریم هست. قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور. موعظتی در یک کلیتی، در یک مجلدی به نام قرآن کریم از سوی پروردگار شما برای شما آمد. و صفت دیگری که قرآن برای خود ذکر میکنه، شفاء لما فی الصدور. بحث بدن مطرح نیست، این صدر و این قلبی که قرآن میگه، مراد این سینه و ریه و قلب و این حرفا نیست، مراد روح انسانیست. این صدری که خدای متعال قرار داده که ممکنه پر بشه از آز، از طمع، از شرک، از کفر، از نفاق، این قرآنی است که آمده شفاء لما فی الصدور هستش. این هم صفت دیگر. صفت دیگر که قرآن برای خودش بیان میکنه کلمه بینات است. بینات یعنی امور روشن، 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 روشن. کتابی است که لغز نداره، کتابی است که معما نداره، کتابی است که به راحتی فهمیده میشه خیلی از آیاتش. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن رو برای پند گرفتن آسون کردیم، پند گیرنده نیست، میاد بگیره. تو آیات متعدد این کتاب عظیم خدا، یعنی تنها کتاب عظیم خدا، این تک مطلب به فراوانی وجود داره. بینات، روشن، 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 روشن. ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. راحت خلاص بهتون امانت دادن تحویل بدین، توجه کردید؟ انا از این گونه امور خیلی راحت روشن بیانات. صفت دیگری که قرآن برای خودش قول فصله، قول فصل وقتی که عده‌ای دارن با همدیگه حرف میزنن در یک مسئله با همدیگه اختلاف میکنن، این حرف ایشون قول فصل پیش بگن، یعنی میاد منازعاتو چی میکنه؟ اتمام میدهد، میبره منازعات رو. این معنی قول فصله. انه لقول فصل و ما هو بالحزل، بازیچه نیست، قول فصله، کلام آخر در منازعات بشریش قرآن کریم که همه رو تموم کنه، همه رو به یک سمت و سو ببرد دیگه. و آخرین صفتی که من از قرآن پیدا کردم، البته شاید من همش پیدا نکرده باشم، شما بگردی پیدا کنید، بیان و تبیان. تبیان لکل شیء قرآن کریم میگه هست، بله، بیان همه چیز ولو به اجمالش در قرآن کریم هست. توجه کردید؟ کلام روشن الهی بیانه، تبیان یعنی ذکر کننده، یعنی روشن کننده، یعنی بیان کننده. تمام اینها معانی است که درباره این کلمات میتوان داشته باشیم. این مقدار در دوازده گفتیم براتون صفاتی است که قرآن کریم درباره خودش میگه. به صلوات محبت بفرمایید. بخش دوم سخن مطالبی است و کلماتی است که معلمین قرآن در مورد خود قرآن گفتن، که در رأس همه این معلمان وجود مقدس خطبی مرتبته، معلم اول جهان بشریت. گاهی وقت دارم دلش به درد میاد، دلش تنگ میشه واقعا از این حملات ناجوان مردانه‌ای که نسبت به این بزرگوار به عمل میاد. این حملات فقط از سوی دشمنان ما هم نیست، خیلی از اوقات دوستان نافهم نادان هم در این حملات با دشمنان همراهی میکنند. از این قضیه زندگی پیغمبر تابناکه، تابناک، تابناک. خدای متعال گوهری رو برگزیده و انتخاب کرده فرستاده که آخرین برنامه سعادت رو به انسان ها ارائه بکنه. خب در این مملکت تبلیغات ضد دین ما زیاده، همین الانش هم زیاده، خیلی زیاده، همه دارن کار میکنن علیه ما، علیه شیعه. در رأس همه اینا مسیحیته بدون هیچ گونه تعارفی، کار زیاد میکنه. البته الحمدلله ما مشغول هستیم، داریم کار انجام میدیم. کار مسیحیت در این مملکت یه جور خیلی خاصیه. افرادی که به دام میندازن تبلیغشون میکنن، اینها هیچ راجع به اسلام صحبت نمیکنه، مبلغینشون اصلا که به طرف مقابل برخورد نکنی. یه وقت یعنی اسلام یک آیین برای خودشه، ما هم مثل حرف برای خودمون داریم میزنیم، شما به حرفای ما هم گوش بده، همین در همین حده. میبرن با اون برنامه‌ای که براشون ترتیب میدن مبلغین مسیحیت، دوره‌های متعدد می‌بینن تا بخواد بیان مبلغ بشن، کشورهای مختلف می‌برنشون، براشون کلاس می‌ذارن. خلاص خفوت و فنا رو بلدن، خوبم بلدن. به من از یه جوون خامی رو برشتن بردنش، خلاص در جرگه خودشون وارد کردن و به قول خودشون ایماندار کردن، ما میگیم قصد تعمید گرفتن یا ایماندار شدن. اینو براش کلاس می‌ذارن، تازه تا اون وقت با اسلام اصلا کار ندارن، تا زمانی که این وارد مسیحیت به شکل رسمی نشده باشه. به محض این که وارد مسیحیت شد و از اسلام دست کشید، براش کلاسای درسی میذارم. یکی از این کلاسای کلاسی اسلام شناسیه، یه مؤسسه در انگلستان در لندن به نام مؤسسه ایلام، خیلی معروفی مؤسسه، انجیل چاپ میکنه، کارهای تبلیغاتی انجام میده، برای خود مسیحی هست که در درس‌هایی که برای این بچه‌هایی که از اسلام رفتن بیرون گذاشته می‌شود، عمده این درس‌ها مال مؤسسه چیه؟ مؤسسه ایلامه. یک سری از این درس‌ها گیر من اومده. الان پیش من هست، دوست داشتی براتون بیارم نگاه کنی خودتون. نوشته و دستخط یک کسی است که این رفته مسیحی شده، درس ها رو از اونها گرفته ها. به خود قرآن عظیم قسم، از اون اولی که این شروع میکنه به درس گفتن، به قرآن بد میگه، به پیغمبر فحش میده، به حضرت ابا عبدالله فحش میده. اینا همش هستش، دارم که خواست برش بشون بدم، ختم کشیدم. چرا این کارو میکنن؟ این کارو میکنن که آخرین رشته هایی که ارتباط میده این جوان رو با اسلام ببرنش، نظرش نسبت به پیغمبر اکرم به کلی عوض بشه. هل عیاذ بالله، شخصیتی خونخوار، شخصیتی جنگجو، آدم کش، شهوتران، یه همچیزای معرفی میشه پیغمبر اکرم. اما آدم این را که میخونه یه جمعه تسلای خاطرشه، چرا این حملات پیغمبر اسلام به عمل میاد؟ صفحه اول این مجموعه رو که من خوندم فهمیدم اینا کجاشون درد اومده و کجاشون سوخته. حرف این است، شاید سه خط گفته، این مطلب به دنبال سه خطش میگه. میگه نسبت به اسلام مسیحیان بی تفاوت نباشید. خیلی جایی که سابقه زمان مسیحی بوده الان مسلمانه، پس یه قدرت عظیمی داره. البته می قدرت شیطانی بهش میگه که تونسته خیلی جا رو از دست مسیحا بیاره بیرون مسلمان کنه. فهمیدین در کجاش خوابیده قضیهش؟ ضمن اینکه حمله میشود، به پیغمبر حمله میشه، به قرآن میشود، به امام حسین میشه، به تشیع میشه، این حرفا هست دیگه، طبیعی هم هست. وقتی که من این جملاتو خوندم به یاد یک سخن از حضرت عیسی مسیح واقعی البته افتادم. عیسی مسیح یه بیانی داره، بیانش اینه: درخت میوه‌دار را، درخت خوش را سنگ بهش نمیزنند، به درخت میوه‌دار سنگ میزنند. کسی با درخت خوش کاری نداره که، اون درختی که میوه داره مورد طمع قرار میگیره. حالا اینقدر به اسلام حمله میشود از این بابه که این درخت میوه داری هست. توجه کردید یا نه؟ این بزرگترین امتیازیست که ما داریم. پیغمبر اکرم معلم اول بشریته، از این بزرگتر برای انسان‌ها خدا معلمی نفرستاده. معدلتون نکنم، این کلام از رسول اکرمه. کتاب مستدرک الوسائل حاجی نوری صفحه 290 این حدیث از پیغمبر اکرم نقل میکنه. قال رسول الله ان اکرم العباد الى الله بعد الانبیاء العلماء، گرامی ترین بندگان در نزد خدا بعد از انبیاء علما و دانشمندان دین هستند. براتون گفتم این رو. ثم حملت القرآن، بعد از دانشمندان دینی برترین کسانی که در نزد خدا مقرب هستن کیا هستن؟ حاملان قرآنن، قرآن دانها هستند. خب چقدر پیش خدا قیمت دارند؟ یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیا، این معلمین قرآن، اینانی که حاملان قرآنند، هنگامی که از دنیا میروند، از دنیا رفتنشون مثل چی میمونه؟ مثل از دنیا رفتن پیغمبران میمونه. پیغمبر وقتی میمیره فرشته‌ها به استقبالش میان، بهش خوش آمد میگن. حمله قرآن هم چنین هستند. و یحشرون من قبورهم مع الانبیا، از قبرهاشون روز قیامت میان بیرون همراه با کیا؟ همراه با پیغمبران. و یمرون علی صراط مع الانبیا، اون برنامه که عنوان صراط و میزان خدا قرار داده که بعد تک تک ما ازش رد بشیم انشاءالله به ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام. اونجا اینها از صراط رد میشن همراه با انبیا. کیا؟ حمله قرآن. و یأخذون ثواب الانبیا، هر چی خدا قراره به انبیا بده به کیا میده؟ به حمله قرآن کریم میده. اینا که معلم قرآن است اینا، قدر خودتونه بدونید. فتوبا لطالب العلم و حامل القرآن. خوش به حال کی؟ بهشت خدا برای چیا هست؟ برای کسانی که اینها دنبال علم الهی میروند، و خوش به حال کسانی که حامل قرآن هستند. مما لهم عند الله من الکرامت و شرف. اصلا این قابل توصیف هم نیست بیان پیغمبر. خدا خودش میدونه برای دانشمندان علوم دینی و برای حمله قرآن چقدر از کرامت و بزرگواری خدا فراهم کرده براشون و آماده کرده براشون. این یه حدیث. کتاب مجمع البیان، تفسیر مجمع، جلد اول، صفحه 16، از پیغمبر اکرم باز نقله. کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم. قرآن کریمه، آنچه که قبلی ها کردن قبل از شما در این کتاب هست نسبت به آینده. این کتاب داره چیکار میکنه؟ خبر به شما میداد. و حکم با بینکم، دعواتون میشه، اختلافتون میشه، کجاست تو قرآن برید دنبال وسیله اختلافتون بگردید. هو الفصل لیس بالعزل. شوخی نیست، مطایبه نیست، نه، چیه؟ قاطعانه سخن میگوید و کلام حق رو بیان میکنه براتون. هو الذی من ترکه من جبارن قسمه الله. الله اکبر. قرآن یه همچین مخلوق خدای متعاله که هر کسی که به خاطر ترس از ستمگری قرآن رو رها بکنه، که نکنه به خاطر قرآن دانستن من، قرآن فهمیدن من، قرآن تدریس کردن من، فلان کس و فلان ستمگر بر من ستمی بکنه، اگر کسی اینگونه بخواد قرآن رها بکنه، قسمه الله، خدا پشتش رو خواهد شکست. و من ابتغى الهدى فی غیره اضله الله. هر کی غیر از قرآن را هدایت بخواد به پیمایت و بخواد جستجو بکنه، خدای متعال گمراهش میکنه. هیچ کتابی غیر از این کتاب وسیله هدایت انسان ها نیست. و هو ذکر الحکیم. این ذکری است که چی میکنه؟ که شما را دانا و عارف به نیک و بد خواهد کرد. و هو الذی لا تزیغ به الاهوا. اهوا و هوای نفسانی انسانی هرگز نخواهند توانست بر قرآن کریم زنگار وارد کنند. چرا؟ چون کلام خود خدای متعاله. ولا تلتبس بالالسنه. هرگز در مورد قرآن کریم لسانها نمیتوانند چیزی رو ببندن. نه انسان ها که سهل از پیغمبرش نمیتونه ببنده. و اون بیعقلی که تو آمریکا نشسته میگه قرآن کریم کلام پیغمبر اکرمه. ای خدا لعنتت کنه انشاءالله. هیچ کس به اندازه سروش قرآن نکوبیده. هیچ کس، هیچ کس. یک علت هم بیشتر نداره، یه علت. وقتی من شروع کردم نقدش رو در جایی، یه علت هم بیشتر نداره. شما جوانا حواستون جمع باشه، میخواید بیایید بالا، میخواید در دینتون خبره بشید، میخواید آزموده بشید، میخواید معروف بشید، مشهور، هرچی میخواید بشید، میخواید مفید بشید برای دینتون، از یک صفت اجتناب ببرزید. یه صفت، صفت خیشتنخواهی، خودخواهی، غرور. این بدترین دشمن انسانه. تمام کسانی که من در زندگی میشناسم که اینا چپه شدن، چپه شدن، تمامشون دلیل همین بوده، همین همین همین. غیر از خودشون هیچ کسی قبول نداشتن. دکتر شریعتی چپه شد، بله شد، اما تو سواد دینی نداشت، واقعا جامعه شناس بود دیگه. مهندس بازرگان که من خودم باش برخورد داشتم، این چپه شد، کتاباشم دارم، چپه شدم معلومه کجا هستش دیگه. ابوالحسن بنی سعد چپه شد و از همه بدتر سروش. تمام اینا یه علت بیشتر نداره. گفتم من همین آدم برسه به اینجا با سر میفته پایین، حالا تعجب آدم میکنه، یه آدمی که ادعا میکنه قرآن رو بلده، ادعا میکنه کمتر از دیگرانی که قرآن رو میفهمیدن قرآن نمیفهمه بلکه بیشتر میفهمه و این آیات رو تو قرآن ندیده باشه، خیلی عجیبه. خاصه خودش کور باشه آخه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، قرآن میگه سوره الحاق است، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین. پیغمبر بخواد یک لغت بر ما ببنده، این کی داره این حرفو میزنه؟ یک کلام بر ما ببنده، چه رسد به این که قرآن ساختی خود پیغمبر باشه بخواد به خدا نسبت بده. لأخذنا منه بالیمین یعنی به دست قدرت پیغمبر رو میگیریم، ثم لقطعنا منه البتین، رگ گردنش هم پاره میکنیم و ایمال خود پیغمبر میشه. این کلام و قرآن خدای متعال فرمود هیچ کس به فرمایش پیغمبر اکرم نمیتونه بر قرآن چیزی ببنده، پیغمبرش نمیتونه ببنده، چه رسه به بندگان عادی معمولی. پس خیلی ساده است، پیغمبر خیلی سخن خودش داره، نهج الفصاحه بر نگاه کن، کاری نداره که فقط قرآن بذارید. فرق این دوتا چقدره؟ فرقی که بین خالق و خلقش هست اینقدر فرقه. اون کلام پیغمبر مخلوقه، مخلوق پیغمبر اکرم، و بعدم قرآن کریم کلام خدای متعال، کلام خالقه. بعدش باز پیغمبر اکرم فرمود مستدرک الوسائل جلد اول صفحه 288، معلم القرآن یستغفر له کل شیء حتی الحوت فی البحر. کسی که معلم قرآنه تمام اشیا برای او طلب آمرزش میکنن، حتی الحوت فی البحر، حتی ماهیان دریا. این کلامو گفتیم؟ حیفم بیاد کلام دیگه خدمتتون نکرم. قدر بدانید خدا شما رو در خانواده هایی به دنیا آورده، کار خودتون هم نبوده، باباتون دین داشته، مادرتون هم داشته، الحمدلله دیندار شدین، این فضل خدای متعال بر شما. اگه توی این مسیر رو افتادین بی خود نیفتادین، پدراتون براتون نون حلال خرج کردن، غیر از این نیست، از اونجا یاد گرفتین حرفا رو. پیغمبر اکرم فرمود ان معلم الخیر یستغفر له دواب الارض و حیتان البحر و کل ذی روح فی الهوا و جمیع اهل السماء والارض. الله اکبر. آموزگار نیکی ها، یعنی کسی که برای مردم دین تدریس میکنه، دین تمام جنبندگان زمین، ماهیان دریا، هر چی موجود زنده در هوا هست و هر کسی که در آسمان و زمین زندگی میکنه، برای یک معلم خیر که به انسانها نیکی رو تعلیم میدهد طلب آمرزش میکنند. الله اکبر. قدر بدانید، قدر بدانید نعمتی خدا بهتون داده. اینجا همون تعبیر بود، کلامی حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، اشهد ان طول نهج البلاغه است، خطبه دو، اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ارسله بالدین المشهور والعلم المعثور والکتاب المستور. شهادت به یگانگی خدا و اینکه پیغمبر چیه؟ بنده خدا و فرستاده خدای متعال. خدا با دینی که مشهور بوده، چون ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین قبل، این اسم مسلمون از ابراهیم همون زمان بوده، با این دین فرستاده پیغمبر، با علم یا علم هر دوش، یا علمی که خدای متعال به این پیغمبر داده، یا با یک وسیله‌ای که نشون میده پیغمبر پیغمبر خداست. ول کتاب المسطور، پیغمبر رو فرستاد با چی؟ با یک کتابی که بر روی سطرها نوشته شده است. هفته جلسه قبل گفتیم، حالا عرض می‌کنم، پیغمبر در زمان خودش قرآن رو مبوبش کرده، مبوب کرده، هم جمع شد هم مبوب شد به همین شکلی که همین هست. و نور ساطع و ضیاء لامع، نور و درخشنده. و باز مجدد به فرم دیگری تکرار شده، ضیاء لامع، این نورانیتی که همه عالم رو روشن کرده قرآن کریم. ازاحتا للشبهات، خدا این کتاب فرستاده برای که شبهات درونی انسانها رو همه رو از بین ببرد، از شبه به یقین انسانها رو برساند. خب باز خطبه 156، علیکم به کتاب الله فانه الحبل المتین و نور المبین، بازم امیرالمومنینه، شما رو من توصیه میکنم به کتاب خدا، به قرآن کریم. حبل متینه، ریسمان استوار الهی است. و نور المبینه، باز برای نور صفت آورده ابا، نوری که همش نورانیته. و شفاء نافع، برگرفته از قرآن کریم، شفا دردهای درون انسان. و ری ناقع، وسیله برای سیراب شدنه، یعنی انسان رو کاملا سیراب میکنه قرآن کریم. و الاسمت للمتمسک و نجات للمتعلق، اسمت یعنی وسیله حفظ شدن انسان، برای کسی به این قرآن چنگ بزنه حفظ میشه، میمونه، اعتقاد صحیح میمونه. هر کس به این قرآن، به دامن این قرآن تمسک بجوید و چنگ بزند، حتما نجات خواهد یافت. تعبیرات خیلی زیاده، فرمایش از امیرالمومنین. باز خطبه 18، ان هذا القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق. ظاهر زیباست قرآن کریم و باطنش بسیار ژرفه، بسیار پر معنا، بسیار پر محتوا است. لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه، عجایب قرآن تموم شدنی نیستش. غریب های قرآن و نکته های بدی که قرآن کریم گفته هرگز پایان نخواهد پذیرفت. ولا تکشف الظلمات الا به الله اکبر، لا و الا افاده هست میکنه، یعنی ظلمت ها و تاریکی ها و تیرگی ها جز به وسیله قرآن از بین نخواهد رفته. از حضرت زین العابدین براتون بخونیم، کافی جلد اول، جلد دوم، صفحه 44، اصول کافی. و آیات القرآن خزائن و کلما فتحت خزانتون یم بغیره که انتن دوره ما فیها، خزینه های جواهرات خدا به عنوان قرآن قرار داده. هر خزینه رو که باز میکنی، این شایستگی رو اون خزینه داری که تو بهش نگاه کنی که در داخل این خزینه خدای متعال چه قرار داده است. امام باقر علیه السلام، جابر جوفی میگه از امام باقر شنیدم، کتاب بهار جلد 92 صفحه 213، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، برای هر چیزی بهاری وجود داره، برای قرآن هم بهاری است. بهار قرآن کیه؟ ماه مبارک رمضان. اون تیکم بگیم و تیکم کم تماشا کنیم. از امام صادق سلام الله علیه، برادران ارجمند من، دوستان من، عنایت داشته باشن، این کلام فوق العاده کلام عجیبیه، در این حال مسئولیت آفریده در این حالش. ثلاثتون، امام صادق بهار جلد 92 صفحه 195، ثلاثتون یشکون الی الله عز و جل، سه چیز در روز قیامت در برابر خدا شکوه می کنند. سه چیز چیه؟ مسجدون خرابون لا یصلی فیه اهلو، یه مسجد توی محله قرار گرفته، مردم محل سراغش نمیرن، انقدر نمیرن تا تعطیل میشه مسجد. این مسجد روز قیامت از اهل اون محل مقابل خدا شکایت میکنی. اولش عالمون بین الجهال، دانشمندی که در میان آدمای کم دانش قرار گرفته و مردم بهش رجوع نمی کنن. دانشمند دینم داره میگه ها، نمیان سراخش. این روز قیامت چی میکنه مقابل خدا؟ خدا یا من آماده بودم تا دانشمو در اختیار مردم قرار بدن، سراغ من نیومدن. این روز قیامت چی کنه؟ و سوم، مصحفون معلقون قد وقع علیه قبارون لا یغرافی. آها، سوم شاکی مقابل خدا روز قیامت قرآنه، قرآنی که در داخل خانه ها قرارش میدن ها، اما اصلا سراغش نمیرن، انقدر نمیرن قبار بر روی این کتاب مینشیند. این کتاب یعنی این قرآنی که در داخل خانه ها غریب و مظلوم مونده، روز قیامت در برابر خدای متعال چه خواهد کرد؟ شکوه و شکایت خواهد کرد. انشاءالله که ما جز افرادی باشیم که ناشر و نشر دهنده ی قرآن باشیم. انشاءالله مردم رو با قرآن حقایق این کتاب آشنا بکنیم و انشاءالله زندگیمون خوب بگذره در پرتو قرآن کریم و ولایت ائمه خدا. انشاءالله بعد از مردنمون هم تازه خوشیامون شروع بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات و سلام. اللهم صل علی هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمد الله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم مثقلین، یا انی تارکم فیکم مثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمد الله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکلی بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنن، بتوانن قرآن رو بخوانن، بتوانن قرآن رو بفهمن، بتوانن تدبر در قرآن بکنن.
الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.